ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. در روز سه‌شنبه 8 خرداد 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه می 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو می‌شنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه می‌شیم با همکارم شاهین بشیری و بعد از اون هم خبرهای تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
با سلام. منابع مطلع از ثبت شکایت خانواده‌های 15 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند خبر دادند. پرونده آزار و اذیت جنسی 10 کودک نیز در شعبه 2 کیفری بعثت تشکیل شده است. همزمان محمد بطائی وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان بازپرس ویژه تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات خانواده‌ها، 10 دانش آموز پسر در یکی از مدارس غیر انتفاعی در منطقه 2 تهران از طرف یکی از مسئولان مدرسه به مدت چند ماه تحت آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. فرد متهم که به گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 معاون انضباطی مدرسه بود، دستگیر شده و پرونده قضایی در این مورد تشکیل شده است. حکم مدیر این مدرسه نیز به حالت تعلیق در آمده و شورای نظارت منطقه تصمیم نهایی را برای بستن این واحد آموزشی پس از بررسی پرونده اتخاذ خواهد کرد. سفر کیم یونگ کول، معاون اول کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی، به نیویورک برای تهیه مقدمات دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی تایید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری اعلام کرده که گفتگوها برای تهیه مقدمات این نشست ادامه دارد. قرار است کیم یونگ روز چهارشنبه پس از دیدار با رهبران چین راهی نیویورک شود. دیدار رهبران دو کشور که برای روز 12 ژوئن در سنگاپور برنامه ریزی شده بود از طرف دونالد ترامپ لغو شد، ولی یک روز بعد آمریکا اعلام کرد که آماده از سرگیری گفتگوها برای برگزاری این نشست است. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی رد کرد. آقای انصاری به خبرگزاری تسنیم گفته است این پرونده در شعبه 35 در دست بررسی است و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. صبح سه‌شنبه زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 35 دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. منابع مطلع از بازداشت محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر خبر دادند. این افراد در راه بازگشت از سنندج و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این گروه از فعالان حقوق بشر مدتی است که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش می‌کنند. محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی است و خانم فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی و خواهرزاده آیت الله خامنه است. از تعداد و هویت دیگر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله دستگیر و به اعدام محکوم شد. دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرده و آن را برای اجرا به استان کردستان فرستاده است. نهادهای بین المللی حقوق بشری خواستار توقف اجرای حکم اعدام آقای حسین پناهی شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست آنچه که در مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. آیت الله خامنه ای بار دیگر از دستاوردهای 40 ساله جمهوری اسلامی حمایت کرد.
اینجور نباشه که بعضی نظام رو نفی کنند به عنوانی که ما انقلابی هستیم. انقلابیگری ساختار شکنی نیست.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه آزادی مذهب را منتشر کرد. ایران و عربستان به عنوان ناقضان آزادی مذهب معرفی شدند. زد و خورد شدید میان فلسطینیان و اسرائیل در نوار غزه. آزار جنسی شماری از دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران.
عاملی که به فروپاشی اجتماعی و اخلاق اجتماعی ما منجر شده، سیطره نهادهای امنیتی بر همه موضوعات جامعه است.
سفر مقامات اسرائیلی به روسیه برای مذاکره درباره حضور نظامی ایران در سوریه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که پرتاب دست کم 25 خمپاره و راکت از نوار غزه به مناطق مسکونی در جنوب آن کشور تلفات جانی نداشته و بیشتر خمپاره‌ها خونسا شده است. این حملات صبح روز سه‌شنبه انجام شده و به گفته ارتش اسرائیل ساعتی بعد نیز دو خمپاره دیگر از نوار غزه پرتاب شده است. هنوز هیچ یک از گروه‌های شبه نظامی مستقر در غزه مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفتند. برای بررسی بیشتر این خبر همراه می‌شیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام به تو ایلیا، خبرهای بیشتر رو در این باره برامون بگو که امروز باز هم شاهد تنش‌های خشونت‌آمیز میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه بودیم.
سلام تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، همینطور که گفتی شاهد خشونت بودیم امروز در دو نوبت. اینطور که مقام های اسرائیل اعلام کردن، جنگجویان فلسطینی از نوار غزه به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل، شرک های اسرائیلی در جنوب اسرائیل راکت و خمپاره پرتاب کردن. در نوبت اول 25 راکت و خمپاره پرتاب کردن که البته همینطور که گفتی ارتش اسرائیل اعلام کرده سامانه گنبد آهنین اکثر این راکت ها و خمپاره ها رو خونسا کرد، رهگیری و منهدم کرد. تعدادی موشک و خمپاره هم در مناطقی خالی از سکنه فرود اومده که باز بنابر اعلام ارتش اسرائیل در این حملات به هیچ کس آسیب نرسید. و در نهایت ساعتی پیش هم ارتش اسرائیل اعلام کرد مجموعه دیگری از راکت ها و موشک ها از نوار غزه پرتاب شد به سمت مناطق اسرائیلی، اما باز هم تلفاتی در پی نداشت بنابر اعلام مقام های اسرائیلی. البته باید به این نکته هم اشاره کنم رضا، بامداد امروز و همچنین ساعتی پیش صدای آژیر خطر شنیده شد در مناطق اسرائیلی، در شهرهای اسرائیلی جنوب واقع در نزدیک نوار غزه. خبرنگاران رسانه های محلی تایید کردن به صدا در آمدن آژیر خطر رو و پناه بردن مردم در بعضی شهرک ها به پناهگاه ها رو. اما اسرائیل هم واکنش نشون داد به این حملات. جنگنده های ارتش اسرائیل بعضی از مواضع گروه های شبه نظامی فلسطین رو بمباران کردن. دو بمباران مواضع مرتبط با گروه حماس رو که کنترل نوار غزه رو بر عهده داره هدف قرار گرفت. یک پایگاه دریایی مرتبط با حماس در نزدیکی اردوگاه النصیرات، همچنین یک پایگاه این گروه در شهر خان یونس هدف بمباران جنگنده های ارتش اسرائیل قرار گرفت. بعد از پایگاهان گروه جهاد اسلامی فلسطین هم بمباران شد که مهمترین آنها پایگاهی هست که در مرکز نوار غزه قرار داره. این در حالی که هیچ کس از گروه های فلسطینی هنوز بر عهده نگرفته حملات راکتی به اسرائیل رو، و هنوز هم گزارش های درباره تلفات احتمالی حملات اسرائیل به نوار غزه وجود نداره.
ایلیا، جدا از این تنش‌هایی که الان بین اسرائیل و فلسطینیان به خصوص در مرز غزه وجود داره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که کشورش اجازه نمیده که ایران در سوریه حضور نظامی مستحکمی داشته باشه. چه خبر از آخرین خبرها پیرامون این مسئله؟
بعد از روزهای اخیر این موضوع مقام‌های اسرائیلی داره تکرار میشه. آخرینش موضوعی بود که همونطور که گفت رضا، از زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایراد شد، گفته که موضع اسرائیل در برابر سوریه واضح هست و معتقدین هیچ مجالی برای هیچ گونه حضور نظامی ایران در هیچ جای سوریه وجود نداره، چرا که همینطور که میدونی قبلا بحث حضور ایران در جنوب سوریه بود در نزدیکای مرزهای اسرائیل، اما الان آقای نتانیاهو میگه در هیچ جای سوریه اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران حضور نظامی داشته باشه. گفته که ما برای جلوگیری از دستیابی ایران دسته هسته‌ای تلاش خواهیم کرد و همزمان نمیذاریم ایران موضعی در سوریه بگیره که علیه اسرائیل باشه. خب این صحبت ها بعد از اون ایراد میشه که اسرائیل در چند نوبت مواضعی رو در سوریه بمباران کرد که گفته میشه مواضع یا انبارهای اسلحه مرتبط با ایران بود.
ممنون. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشت به آخرین خبرها پیرامون زد و خورد شدید میان فلسطینیان و اسرائیل که امروز در نوار غزه رخ داد.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
اما منابع مطلع از ثبت شکایت خانواده‌های 12 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، معاون انضباطی یکی از مدارس غیر انتفاعی در منطقه 2 تهران ده‌ها دانش آموز پسر را به مدت چند ماه تحت آزار و اذیت جنسی قرار داده است. هنوز جزئیات تعرض جنسی و تعداد دقیق کودکانی که از طرف این متهم تحت آزار جنسی قرار گرفتند منتشر نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران نخست از او در مورد عنوان اتهامی این جرم پرسیده. عنوان اتهامی که در خبرهای مختلف تعرض، آزار جنسی و یا اعمال غیر اخلاقی نامیده شده است. نسرین ستوده:
به این اتهام باید در دادگاه رسیدگی بشه. حتما باید همه تشریفات مربوط به این جرم رعایت بشه، متناسب با جرمی که مربوط به آزار جنسی کودکان هست. طبق تماسی که یکی از اولیا با من داشته، تا به حال این اتفاق نسبت به 50 تن از کودکان اون مدرسه اتفاق افتاده و همینطور به طور قطع و یقین در حد سوء استفاده که عنوان قانونی اون حد تفخیز هست این اتفاق افتاده. اما صرف نظر از مجازاتی که حتما باید اعمال بشه در صورت اثبات جرم، من فکر میکنم بیش از اون باید به بازسازی روانی این کودکان و ارجاع اونها به روانشناسان متخصص تلاش ویژه به عمل بیاد. در این حال مهمترین عاملی که به فروپاشی اجتماعی و اخلاق اجتماعی ما منجر شده، سیطره نهادهای امنیتی بر همه موضوعات جامعه هست. به عنوان مثال در همین موضوع، در تماسی که اولیا با من داشتن به من اطلاع دادن که روز چهارشنبه در محل مدرسه کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان چند روزنامه داره برگزار میشه. اما امروز به من زنگ زدن و گفتن که به درخواست وزارت اطلاعات در تماسی که نهادهای امنیتی با مسئولان مدرسه داشتن از اونها خواستم که این کنفرانس لغو بشه و به ویژه به پدران و مادران گفتن که از اعلام خبر خودداری بکنن. خبری که در هر جامعه ای، در هر جای دنیا که ادعاهای مذهبی و اخلاقی معادل دولت ما نداره اگر اتفاق می افتاد جامعه منفجر می شد. از پدر و مادرها خواستن که سکوت بکنن.
خانم ستوده، سوالی که در این میان به وجود میاد این هستش که میتونیم آموزش و پرورش یا مدیر اون مدرسه رو به عنوان فردی که فضای لازم و کافی برای وقوع چنین جرمی رو در اختیار متهم قرار داده، اون رو هم مقصر بدونیم در حادثه‌ای که اتفاق افتاده، یا نه از نظر قانونی صرفاً میشه خود فرد رو فقط مقصر قلمداد کرد؟
البته طبیعیه که وقتی مسئولیت مکانی با کسی هست اون شخص در قبال چنین اتفاقاتی مسئولیت داره، اما طبعا مسئولیت اون در حد مجازات تفخیز که معادل 100 ضرب شلاق هست نمیتونه باشه. اون مسئولیت بابت نظارت در کار پرسنل خودش داره و قطعا اثرات خودش رو بر اعتبار مدرسه به نحو گسترده خواهد گذاشت. اما حتی به نظر میرسه قضیه از این هم فراتر هست. در جامعه‌ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده‌ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده‌هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداومن در حال گسترشه.
و خانم ستوده، با اینکه سالها از نگارش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گذشته، اما همچنان این قانون در مجلس شورای اسلامی متوقف مونده و به رأی گیری گذاشته نشده. تأثیر قانون رو در جلوگیری از وقوع چنین جرایمی شما چقدر جدی میدونید؟ فکر میکنید اگر لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به تصویب رسیده بود و اجرایی میشد، ممکن بود که جلوی وقوع چنین جرمی گرفته بشه؟
طبعا همه اینها نقش خودشون رو در جلوگیری از چنین فجایعی در جامعه بازی میکنن. قانون متناسبی که در حمایت از کودکان تصویب میشه به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه کمک میکنه. علاوه بر اون دادگاه هایی که با بیطرفی به موضوع رسیدگی بکنن و چنانچه کودکی ادعا میکنه که مورد سوء استفاده کسی در خانه یا خارج از خانه قرار گرفته، این کودک توسط دستگاه قضایی مورد حمایت قرار بگیره و به روانشناس ارجاع داده بشه و بعد اگر اثبات شد واقعا مجازات بشه فرد خاطی، همه اینها پیام‌هایی رو به جامعه مخابره میکنه که متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. دلیل اصلی اون سیطره فرهنگ مردسالاران است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران بود و ارزیابی حقوقی داشت به موضوع آزار جنسی شماری از دانش آموزان در مدرسه در غرب تهران. اما این موضوع رو همچنان پی میگیریم با گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در پاریس، که همکارم رویا کریمی مجد از او در مورد مسئولیت آموزش و پرورش در وقوع چنین رخدادهایی پرسیده است. سعید پیوندی،
این برای اولین بار نیست که ما شاهد چنین اتفاقاتی در مدارس ایران هستیم. در سالهای گذشته بارها چنین رویدادهایی را شاهد بودیم و هر بار هم مسئولین به درجات مختلف به محکوم کردن یا در حقیقت برخورد موضعی و محلی با این موضوع اکتفا کردند، بسنده کردند، بدون اینکه به این موضوع به عنوان یک آسیب مهم در مدارس ایران توجه بکنند. غفلتی که میشه ازش نام برد غفلتی است که در مورد حمایت از کودکان آسیب دیده وجود داره در ایران و کمکاری که در حوزه هوشیار کردن جامعه دانش آموزا، معلما و پدر و مادرها انجام میگیره. ما حتی یه حمایت اولیه مثل یک شماره تلفن ملی که هر دانش آموزی که قربانی چنین اتفاقاتی هست بتونه بهش زنگ بزنه و مشکل خودش در میان بذاره حتی نداریم. حالا صحبت از چارچوبای قانونی میشه کرد و بقیه چارچوبای حمایتی که میتونه وجود داشته باشه.
آیا آموزش و پرورش به اندازه کافی در ایران ابزارهای پیشگیری از این اتفاقات رو در اختیار داره و یا محدودیت‌هایی که برای اون ایجاد کردن از جمله ممنوعیت اجرای سند آموزشی 2030 یونسکو باعث شده که عملاً دست و پای وزارت آموزش پرورش در برخورد با چنین مواردی بسته باشه؟
وزارت آموزش و پرورش در ایران در مورد خیلی از مسائلی که فرعی بودن و شاید در شمار اولویت‌های آموزش ایران نبودن خیلی هم گسترده عمل کرده. در حوزه‌های برخورد مثلا به مسئله حجاب، به ایجاد مدارس قرآنی، نمازخونه یا چیزهای شبیه این، ولی در اونجایی که میبایسته به طور فعال وارد میشده به آسیب‌های مانند آزار جنسی، تنبیه بدنی یا انواع و اشکال دیگر تحقیرها و آسیب‌های کودکان باهاش مواجه هستند در مدارس ایران، هیچ کار جدی انجام نشده و برای این کار هم ما احتیاج به قوانین و چارچوب‌های خیلی عجیب غریب نداریم. کافی است که حتی قوانین داخلی آموزش پرورش سختگیرانه‌تر بشن، راهکارهایی برای دفاع از اونا به وجود میاد، راهکارهایی برای اجرای اونا به وجود بیاد و به طور واقعی وزارت آموزش یه نوع در واقع سیاست جلوگیری و برخورد با این مسائل رو داشته باشه و اون وقت در واقع یه فضای عوض بشه که در چارچوب اون ما شاهد یا کمتر شدن رویدادها باشیم یا برخوردهای شدید در سطح عمومی و به صورت شفاف باشن این حوادثی.
اما آقای پیوندی، اینجا الان یک تناقضی مطرح میشه. از طرفی شما میگید که در فضای داخلی آموزش پرورش باید قوانین سختگیرانه تری وجود داشته باشه، این در حالیه که ما میبینیم که این فرد از گزینش آموزش و پرورش که گفته شده یکی از سختگیرانه ترین گزینش های جاری در جمهوری اسلامی هست پذیرفته شده و در نتیجه اون قوانین سختگیرانه به نوعی در موردش اعمال شده. از طرف دیگه ما داریم میبینیم که این قوانین سختگیرانه به طور کاملا جدی داره بر کودکان و دانش آموزان اعمال میشه، مثلا بریدن موی دخترانی که از زیر مقنعه‌شون بیرون اومده و یا انواع تنبیه بدنی که ما داریم میبینیم در آموزش پرورش داره علیه دانش آموزان روا داشته میشه. این قوانین سختگیرانه‌ای که شما در موردش حرف میزنین دقیقاً شامل کدوم یکی از این موارد قراره باشه؟
قوانین سختگیرانه‌ای که من ازش حرف میزنم مربوط به گزینش به این گونه نیست، برای اینکه این گزینش‌ها بیشتر ایدئولوژیکن تا تربیتی باشن یا توانایی‌های یا مهارت‌های تربیتی یک فرد. بیشترین توجه اون فرورش به تصفیه و فیلتر کردن ایدئولوژیک افراده و به خاطر همین هم بقیه ابعاد پنهان میمونن یا کم اهمیت جلوه داده میشن. اما در بعد کلی‌تر وقتی سیاست وزارت آموزش و پرورش مبارزه با چنین پدیده‌های منفی و آسیب‌هایی باشه، اون راهکارهاش از جمله قوانین آموزش و پرورش هم میتونه منعکس بشه و به خصوص در اون چیزی که مربوط به حمایت از بچه‌های آسیب دیده، در اون چیزی که مربوط به هوشیار کردن و آگاه کردن بچه‌ها، معلم‌ها و خانواده‌هاشون هست، در این قسمت‌ها به نظر من ما دارای یک خلأ قانونی و یک خلأ در واقع کاربردی هستیم که نتایج بسیار شوم و وحشتناکی شد در اتفاقاتی که در مدارس ایران میفته میبینیم.
بحث پدوفیل بحثیه که در سیستم‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی داره به طور جدی مطرح میشه. ما چندی پیش موضوع آقای سعید طوسی رو به عنوان مربی قرآن داشتیم که کاملا نادیده گرفته شد. به نظر شما یا آموزش و پرورش با تجربه‌ای که در روزهای اخیر داره میگذرونه، لازم هستش که به طور ویژه‌ای در مورد این موضوع آموزش‌هایی رو داشته باشه، گزینش‌هایی رو داشته باشه، و یا این یه موضوع اجتماعی عمومی هستش که هیچ ربطی به آموزش و پرورش نداره؟
هم این یک موضوع اجتماعی هست، برای اینکه مدرسه در خلای اجتماعی وجود نداره، و از طرف دیگه در واقع اون چیزی که اساسی است و یه نوع تداوم در ایران میشه اسمش رو گذاشت، این همین غفلت و کم اهمیت دادن به چنین مسائلی هست، چه در آموزش و پرورش چه در سطح عمومی کشور و دستگاه قضایی.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به نقش آموزش و پرورش در وقوع رخدادهای مانند آزار جنسی در مدارس گفتگو میکرد که با این گزارش به یک گزارش دیگه از ایران خواهیم پرداخت و اون هم ملاقات دیشب گروهی از دانشجویان در ایران با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است. گفتن از حصر رهبران جنبش اعتراضی در سال 88 آن هم در حضور رهبر جمهوری اسلامی همچنان شورانگیز هست، آنقدر که خبرش سراسر شبکه‌های اجتماعی رو پر کرده. بیان انتقاد از حکومت هم در برابر نفر اول نظام اگرچه برای مدافعان حکومت نشانه رواداری و انتقاد پذیری است، اما همین عجیب و مورد توجه بودن برای منتقدان نشانه ای از وضعیت نابسامان آزادی های اساسی در ایران به حساب اومده. بیشتر بشنویم در همین زمینه در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
سالی یک بار در یکی از شبهای ماه رمضان دیدار شماری از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد. در این مراسم افطاری معمولاً حرف‌ها و سخن‌هایی به میان می‌آید که حاشیه‌هایی به همراه دارد، آنقدر که این دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران را با دیگر دیدارها و سخنرانی‌های معمولش متمایز می‌سازد. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، به سابقه دیدارهای از این دست اشاره می‌کند که گویی راز تفاوت آن در سوی دیگر ماجرا، یعنی دانشجویان نهفته است.
طرح مباحث اینچنین در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان پیش از این هم بارها سابقه داشته، به خصوص پس از دوم خرداد سال 76 در این دیدارها مباحث انتقادی متعددی مطرح می شد. بعد از دوم خرداد 76 همچنین آیت الله خامنه‌ای چند بار در دانشگاه ها حضور پیدا کردند و بعد از صحبت‌هاشون به سوالات مکتوب بعضی از دانشجویان هم جواب دادن که خیلی سوالات انتقادی بود. اما بعد از سال 88 و به خصوص با گسترش فضای مجازی باعث شدش که این انتقادها بیشتر مطرح بشه در فضای عمومی جامعه، از جمله انتقادهای محمود وحیدنیا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بعد از سال 88 بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در اون زمان، و همینطور سخنان محمد علی کامفیروزی که درباره حصر رهبران جنبش سبز سخن گفته بود.
ماه رمضان سال 1395، یعنی دو سال قبل، محمد علی کامفیروزی، یکی از فعالان دانشجویی حقوق خوانده حاضر در آن مراسم افطاری، چنین دغدغه‌هایی داشت و اون را در حضور آیت الله خامنه ای بیان کرد.
لذا وظیفه خود میدانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم. حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مسئولیت حقوق اشخاص از هر گونه تعرض غیرقانونی، برابری تمامی افراد ملت در مقابل قانون، مسئولیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه. بعضن انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جناب عالی یا پرسش از برخی نظرات حضرت عالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می کنند.
دو سال بعد، دوشنبه شب گذشته، سحر مهرابی از فعالان دانشجویی در مراسم افطاری مشابهی باز از همان دغدغه‌های دو سال قبل گفت. از راه بسته انتقاد، به ویژه انتقاد از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران و تحقیق و تفحص از آنها و همچنین نادیده گرفته شدن حقوق اساسی مردم ایران. این بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را موظف دید تا به بخشی از این دغدغه‌ها پاسخ دهد.
دنبال میکنیم انشاءالله، به خصوص اون بخشی که مربوط به مدیریت خود بنده است، مثلا اون چی که مربوط به نیروهای مسلح و ایناست، تو اونجا بحث مدیریت رهبری است، یعنی اونجا رهبری مدیریت میکنه در زمینه نیروهای مسلح. صدا و سیما اینجوری نیست، قوه قضاییه اینجوری نیست. بله، رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما، شما بدونید، همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس، این پاسخ را از زوایایی متفاوت مینگرد.
مسئولیت نیروهای مسلح و مدیریت اونها رو رهبر جمهوری اسلامی پذیرفت و به تعبیری پذیرفت که اون چه که در سپاه پاسداران به ویژه رخ میده کاملا زیر نظر ایشون هست و مسئولیت اون رو قبول میکنه و با اون همراه هست. به تعبیری از سرکوب هایی که سازمان اطلاعات سپاه متوجه کنشگران جامعه مدنی ایران میکنه تا دخالت های سپاه قدس در کشورهای منطقه و فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران، و برخلاف این که برخی فاصله گذاری میکنن بین سپاه پاسداران و آقای خامنه ای، یک بار دیگه مشخص شد و از طرف خود رهبر جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت که این فاصله وجود نداره و خروجی سپاه پاسداران منطبق هست با منویات و مطلوب های شخص اول نظام در جمهوری اسلامی. قابل توجه بود که آقای خامنه ای تاکید کرد که خودش هم نسبت به کارنامه صدا و سیما انتقاد داره و تاکید داره برای تغییر اون، اما ایشون تاکید کرد که من پیشنهاد کردم پیوسته که باید عناصر جوان، مؤمن، پر انگیزه و انقلابی به بدنه این دستگاه تزریق بشن. به بیان دیگه، انتقادی که آقای خامنه ای داره نه از زاویه ایجاد گشایش در صدا و سیما یا رخداد پاره اصلاحات در اون هست، بلکه از این زاویه هستش که خروجی اون بیش از پیش همسو بشه با منویات آقای خامنه ای. و همینطور باز نکته قابل توجه اینکه ایشون در قبال قوه قضاییه هیچ انتقادی رو مطرح نکرد، در حالی که نقدهایی که متوجه دستگاه قضایی میشه از جوانب مختلف و از طرف نیروهای سیاسی مختلف داره مورد تاکید قرار میگیره و آقای خامنه‌ای نخواست هیچ مسئولیتی در قبال کارنامه و خروجی دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه رو بپذیره.
اما صرف نظر از مصادیق و بحث‌های مطرح شده در این جلسات، اصولاً این جلسه کمی متفاوت با دیگر جلساتی از این دست چه فایده هایی دارد؟ کدام تغییر رقم می‌خورد و از اساس برگزاری چنین جلسه‌ای نمایانگر چیست؟ احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان این گونه پاسخ می‌دهد.
کارکرد این صحبت‌ها البته مربوط به همین جلسات هست و اتفاق خاصی عملا نمیفته و حتی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها یا نهادهای دیگه هم پیگیری نمی‌کنن که به هر حال این صحبت‌ها بخواد بیشتر باز بشه یا نشست‌هایی برای اون برگزار بشه یا اقداماتی از این دست، و تنها کارکردش در واقع مطرح شدن در اون جلسه هست و عملا اتفاقی هم نمی‌افتد.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس اما به کل نشانه‌هایی از نقدناپذیری در این جلسه و محتوایش می‌بیند.
منتقدان وضع موجود اساساً نقد دارن نسبت به کارنامه حکومت و در رابطه با مقوله‌های مختلف از آزادی تا مردم سالاری تا کارنامه دستگاه قضایی تا روندهای غالب در صدا و سیما و دستگاه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نقد جدی دارن، ولی هیچ کدام از این نقدها در صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای مورد تایید قرار نگرفت و به بیانی مسیری که جمهوری اسلامی داره طی می‌کنه همچنان از طرف رهبر جمهوری اسلامی مورد تایید و حمایت هستش و این نشون میده که نمیشه متاسفانه چشم‌انداز روشنی قائل شد برای اصلاح در ساختار سیاسی قدرت.
افطاری دوشنبه شب رهبر جمهوری اسلامی ایران با دانشجویان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. از موافق و مخالف درباره این جلسه سخن گفتند. از جمله آنکه گروهی همین شور و شوق وصف‌ناپذیر در بیان انتقاد در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران را نشانه‌ای از مسلوب بودن فضای سیاسی دیدند و راه را در همان جمله سحر مهرابی فعال دانشجویی حاضر در این جلسه دیدند که در توصیه‌ای خطاب به رهبر ایران راه برون رفت از وضعیت امروز را تعمیق دموکراسی دانست.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از دیدار رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از دانشجویان که شب گذشته انجام گرفت. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
مقام رهبری میفرمایند من رئیس قوه قضاییه و صدا سیما رو تعیین میکنم، ولی اونجا دخالتی ندارم در مدیریتون. سوال این هست که اصلا مدیر رو برای چی تعیین میکنن؟ هر مدیری رو که میخوان به کاری بگمارن یک خصوصیاتی رو در او جستجو میکنن که اگر اون اهداف و نظرات رو برآورده کنه اون رو سر اون کار میذارن، هر وقت هم نتونست عوضش میکنن. بنابراین شما مدیران رو با توجه به خواست خودتون با توجه به مقتضیات انتخاب میکنید. بنابراین این فرمایش رهبری میشه گفت که یک ادعایی هست، یک صحبتی هست برای اینکه بار مسئولیت رو از دوش خودشون و عده دیگه بردارن. خب وقتی مردم ناراضی ان از این مدیر انتقاد دارن، اون کسی که مدیر گذاشته باید دستور بده بررسی کنن، اگه به حق مدیر عوض کنه، به مدیر تذکر بده. وقتی سکوت هست و اون هر کار میخواد میکنه نشان میده که بنابراین اون کسی که مدیر رو نصب کرده همینو ازش میخواد.
آقای خامنه‌ای، انقلاب، شما همش میگین انقلاب انقلاب انقلاب. انقلاب تو کشورهای دیگه 10 سال 20 سال فوقش 20 ساله دیگه انقلاب تمام شد. آقای خامنه‌ای، انقلاب ملت ایران کردن، چه اشتباهی هم کردن. اون خدا بیامرز نه بکش بکش داشت نه اینقدر تو زنداناش پر شده بود. شما این افطاری که دارین میدین، افطاری رو ببرین تو کپرهای زاهدان و بلوچستان بدین که بچه ها تو کپر دارن زندگی میکنن. بچه ها آب ندارن، نون ندارن، گرسنه هستن. الان 40 سال انقلاب شده، شما هی نگین انقلاب انقلاب. بعد از انقلاب به مسائل مملکت بپردازید، به گرسنه ها برسید، به دانشگاه ها برسید، به مدارس برسید. این همه محتاط تو اون مملکت، اینا این هروئین و این مواد مخدر کی وارد تو اون مملکت میکنه؟ انقلاب وارد میکنه دیگه، غیر از اینم که نیست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما مقامات ارشد نظامی امنیتی اسرائیل برای مذاکره درباره حضور نظامی ایران در سوریه به روسیه سفر خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که روسیه و اسرائیل توافق کردند که مسکو از استقرار نیروهای وابسته به تهران در مرز با سوریه با اسرائیل جلوگیری کند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت سوریه و اسرائیل با میانجیگری روسیه توافق کردند که ارتش سوریه در مرز اسرائیل مستقر شود و نیروهای وابسته به ایران این منطقه را ترک کنند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه از وجود این توافق ابراز بی اطلاعی کرد و در ادامه گفت قرار است روسیه با آمریکا و اردن درباره وضعیت در جنوب سوریه دیدار کند و به گفته وی مسکو مایل است این دیدار هرچه سریعتر انجام شود. روسیه به ترکیه و ایران یک سال پیش درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه در قطعه شرقی حما، ادلب و جنوب سوریه به توافق رسیدند و همچنین روسیه توافق جداگانه با آمریکا و اردن درباره جنوب سوریه دارد. در پی تصرف قطعه شرقی و خروج مخالفان اسد از مرکز سوریه، این نگرانی مطرح شد که نیروهای اسد برای بازپسگیری قلمرو تحت کنترل گروه‌های مخالف در ادلب و جنوب سوریه نیز اقدام کنند. جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داد اگر ارتش سوریه آتش بس در جنوب سوریه را نقض کند، با اقدامات قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. همزمان گزارش ها کیست آمریکا مشغول تدوین طرحی است که بر اساس آن نیروهای غیربومی حامی ارتش سوریه از مرز اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند، شبه نظامیان مخالف اسد به ادلب منتقل شوند و ضمناً پایگاه آمریکا در اتنف که همواره مورد بدبینی روسیه بوده برچیده شود. به گزارش روزنامه از شرق الوسط، آمریکا به دنبال تشکیل سازوکار مشترک با روسیه برای تأمین منطقه امن در جنوب سوریه است. در واکنش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد چنانچه چنین طرحی مطرح شود روسیه از آن استقبال خواهد کرد. او افزود روسیه همواره اهداف نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه را زیر سوال برده. او همزمان درباره منطقه هم مرز با اسرائیل گفت
از ابتدا توافق درباره ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غربی سوریه خروج تمام نیروهای غیر سوری را مد نظر داشته. البته عقب نشینی این نیروها باید به شکل دو جانبه انجام شود. این یک خیابان دو طرفه است. در نتیجه اقدامی که آغاز شده و ادامه دارد، باید سرانجام به وضعیتی برسیم که در مرز سوریه با اسرائیل صرفا نیروهای ارتش سوریه مستقر باشند.
اسرائیل همواره با افزایش حضور و نفوذ ایران در سوریه مخالفت کرده و دوشنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد ایران نباید در هیچ کجای سوریه حضور داشته باشد. آمریکا نیز از ایران خواسته نیروهای تحت فرمانش را از خاک سوریه خارج کند. همچنین روسیه به تازگی خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران شده. این در حالی است که ایران تأکید کرد تا زمانی که دمشق خواهان کمک‌های تهران باشد به این کمک‌ها ادامه خواهد داد. مقامات ایرانی می‌گویند صرفاً مشغول خدمات مستشاری هستند. اما اسرائیل مدعی است علاوه بر 2000 نیروی ایرانی، حدود 9000 شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران و 7000 نیروی حزب الله در سوریه مستقرند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است گرایش اخیر روسیه به سوی آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از جنگ علیه ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از افزایش تنش هاست. از دید مسکو تشدید فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. از ابتدای بحران سوریه رویارویی ایران و اسرائیل برای روسیه کابوسی بزرگ بود. اما در حالی که پیشتر مسکو سعی می‌کرد بی‌طرف بماند، اکنون نمی‌تواند به این رویکرد ادامه دهد. ضمناً به رغم همگرایی کنونی با ایران، در دراز مدت روسیه مخالف تقویت موقعیت ایران در سوریه است. مسکو خوشنود نیست که تهران دولت اسد را به ادامه جنگ تحریک می‌کند و مصمم است اسد را بازیچه دست خود نگه دارد. از دید کرملین زمان آن رسیده که ایران در سوریه مهار شود، به ویژه که با این حرکت دریچه‌ای نیز برای همکاری روسیه با آمریکا در سوریه گشوده خواهد شد. کرملین فکر نمی‌کند که به شریک خود پشت کرده، برعکس از دید مسکو همسویی با آمریکا و اسرائیل از وقوع جنگ علیه ایران ممانعت خواهد کرد و همچنین ممکن است پایان جنگ سوریه را نیز نزدیک‌تر کند.
پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در رأس هیئت بلندپایه نظامی اطلاعاتی به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش هارتس و جروزالم پست، این مذاکرات در پی چرخش در موضع روسیه صورت خواهد گرفت. هارتس با اتکا به منابع امنیتی دیپلماتیک نوشت که پس از تشدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه، روسیه تصمیم گرفته روی توافق برای خروج ایرانی ها از جنوب سوریه کار کند. همزمان یک مقام ارشد وزارت امنیت اسرائیل به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت حضور ایران در سوریه به ضرر روسیه تمام خواهد شد و وقت آن رسیده دو حامی اسد از هم جدا شوند. از سوی دیگر گزارش شده که ایران و اسرائیل در اردن زیر نظر روسیه مشغول مذاکرات محرمانه هستند، اما تهران این خبر را تکذیب کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه گزارش سالانه وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای مختلف را منتشر کرد. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر به سراغ همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن می‌ریم. سلام آقای صدیقی، این نخستین گزارش وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ محسوب میشه. آیا تفاوتی با گزارش‌های سال‌های پیش داره؟
سلام بر شما آقای جمالی و سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا. گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا بر اساس مستندات موجود تهیه میشه و متکی به سیاست‌های روز نیست. آنچه که حاصل تحقیقات مستمر گروه‌های ناظر حقوق بشر بوده در گزارش سالانه با سرفصل‌های مربوط به هر کشوری منتشر میشه. گزارش سال 2017 میلادی هم درست بر همین پایه تهیه شده و میگه که آزار اقلیت‌های دینی و مذهبی همچنان به طور گسترده در گوشه و کنار جهان ادامه داره. امسال گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی توسط سام براون‌بک، سناتور اسبق سنای آمریکا و فرماندار پیشین ایالت کانزاس ارائه شد. آقای براون‌بک در دولت دونالد ترامپ به عنوان سفیر سیار آمریکا برای رسیدگی به وضعیت آزادی‌های دینی در سراسر دنیا منصوب شده و گزارش سال 2017 هم در واقع حاصل پژوهش‌ها، سفرها و تحقیقات تیم تحت مدیریت ایشونه. در مورد جمهوری اسلامی آقای سام براون‌بک تأکید کرد که این دولت مدت هاست مایه نگرانی بوده و امروز گزارش های تکان دهنده ای از ایران میرسه که بازگو کننده ادامه سیاست های سرکوب و اذیت و آزار و اعمال محدودیت های کم سابقه است. آقای براون‌بک همچنین گفت که حکومت ایران علاوه بر این صادر کننده چنین فلسفه‌ای در زمینه مخالفت با سایر ادیان، باورها و مذاهب و این امر سبب دشواری‌های زیادی برای بسیاری از کشورها در خاورمیانه شده. آقای جمالی،
آقای صدیقی، در مورد ایران در این گزارش چه نکات جدیدی مورد تاکید قرار گرفته؟
نکته مهم در فصل مربوط به ایران اینه که در شرایط محرومیت‌ها و محدودیت‌های دینی و مذهبی طی سال 2017 میلادی تفاوت چندانی در ماهیت با گذشته دیده نمیشه. آزار و اذیت اقلیت‌های دینی به ویژه نوکیشان مسیحی و بهائیان و سنیان همچنان ادامه داره و قابل توجه این که بر اساس این گزارش محدودیت‌های اقلیت‌های دیگه ای مانند زرتشتیان هم از نکات مهم ذکر شده. مانند سال‌های پیشین آقای جمالی، گزارش وزارت خارجه با اشاره به مندرجات قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع میشه و اینکه شیعه 12 امامی مذهب رسمی حکومت و به عبارتی دین رسمی کشور و تمام قوانین به ویژه قوانین مدنی بر اساس شریعت تصویب به اجرا میشه که اون هم برداشت خاصی از قوانین شریعته. جزئیات بسیاری از نقض حتی همین حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده در گزارش سالانه ذکر شده که در بخش‌های بعدی خبر به طور مشروح به آنها اشاره خواهم کرد. آقای جمالی
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و درباره گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان گزارش میداد. اما در حالی که تنها 10 روز به پایان نمایشگاه 56 اثر تاریخی موزه لوور در تهران باقی مانده، نمایشگاه دیگری به نام امپراتوری گل سرخ شامل 450 شاهکار هنری از دوره قاجاری همچنان به کار خود در موزه لوور پاریس ادامه میدهد. این دو نمایشگاه بزرگ مورد استقبال فراوان قرار گرفته و به دنبال امضای یک توافقنامه فرهنگی میان فرانسه و ایران برگزار شده. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان.
3 هفته پس از گشایش نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوور در موزه ملی ایران در تهران، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاری هم در موزه معروف لوور در فرانسه به تماشا گذاشته شده که اکثر آنها متعلق به کشورهای خارجی است. امپراتوری گل سرخ نام این نمایشگاه در موزه لوور است که در آن تنها شماری اندک از آثار هنری دوره قاجاری از کاخ گلستان تهران دیده می شوند. در این نمایشگاه بزرگ 450 اثر نفیس در 12 بخش با موضوع و مضامینی خاص به نمایش در آمده. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت در نمایشگاه امپراتوری گل سرخ 19 اثر هنری از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح‌علی شاه، 2 تابلو از طراحی‌های ناصرالدین شاه، 1 قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسی‌اش و بالاخره 1 تاج مسی متعلق به آقا محمد خان قاجار از جمله آثار کاخ گلستان تهران است که به نمایشگاه لوور راه یافته. علاوه بر تابلوهای نقاشی، جواهرات، فرش، لباس و سلاح‌های تشریفاتی این دوره از تاریخ ایران هم به تماشا گذاشته شده. نشست‌های بحث و گفتگو و ارائه کارهای فرهنگی و هنری ویژه ایران، از جمله اجرای تئاتر و نمایش فیلم هم از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه بزرگ است. برای آشنایی بیشتر با هنر ایران در دوره قاجاریه با شهرام کریمی نقاش ساکن آلمان به گفتگو نشستیم.
ما به خاطر ذهنیت تاریخاً سیاسی زدمون باعث شد که ما یک کم لطفیایی به تاریخ هنری خودمون داشته باشیم. ببینید ما یه دورای شکوفای مینیاتور داشتیم که بعداً این ادامه پیدا نکرد و یک وقفه به وجود اومد تا دوره‌ای که دوره قاجاریه هست که ما دوباره برگشت به خودمون داریم و بعد یه نگاه می‌کنیم به نقاشی ایرانی. البته خارجی‌ها همیشه فرهنگ ما رو اونها متاسفانه اول کش کردن. ارزشی که اونا برای هنر نقاشی قاجار داشتن و همیشه فراتر از اونه بوده که خود ما بهش توجه کردیم. دوره قاجار دوره بسیار شکوفاییه به نظر من،
حتی از نظر معماری.
از نظر فرهنگی نقاشی قاجار که شما نگاه کنید، درست اینا شاهزاده ها هستن، مگر ما تو اروپا نداریم هنری که در واقع در خدمت کلیسا بود، عموما روح مذهبی دارن. اینا هم سفارشات شاهانه بود، ولی هنرمندای ما دخالت‌های فردی خودشونو توی همین ساخت و پرداخت حتی لباس نشون دادن. یکی از متخصصای دوره قاجار ما به نظر من خانم لیلا دیباست که ایشون از مسئولین موزه عباسی بودن زمان قدیم، الان نیویورک هستن. یک کتابی داره، کتاب قاجار هست، یکی از بهترین کتابایی که ما داریم. اینه که ما واقعا مثل خیلی از چیزایی که بعدها کشف می‌کنیم، خوشبختانه الان برگشتیم و دیگه اون حالت توهین آمیز به اون دوره نقاشی و هنر ایران نداریم. این با ارزشه. به خصوص شما برید موزه گلستان در ایران، ببینید چقدر ارزشمند اون کارهای قاجار که ما اونجا داریم.
نمایشگاه امپراتوری گل سرخ که در آن 450 شاهکار هنری دوره قاجاریه در موزه لوور به معرض تماشا گذاشته شده تا اول مرداد ماه امسال فعالیت خواهد داشت. این آثار هنری از حدود 60 موزه دنیا برای نمایش 4 ماهه به امانت گرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه تقدیم شما میکنم: 2042-02-21-12-21-12. میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
جامعه. من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، به برنامه خوش آمدید. روز ملی اهدای عضو 31 اردیبهشت ماهی که گذشت در تقویم ایرانی روز ملی اهدای اعضا بود. اگر بخوایم نگاهی به آمار و ارقام بکنیم، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید تنها 10% از ایرانیان کارت اهدای عضو دارند. این در حالی است که در ایران سالانه 4000 مورد مرگ مغزی ثبت می شود. البته به گفته رئیس انجمن اهدای عضو ایران، آمار مرگ مغزی حتی از این هم بیشتر است. خانم نجفی زاده از سالانه 5-8000 مرگ مغزی در ایران خبر داده. در پرانتز این رو هم بگوییم که شایع ترین دلیل مرگ های مغزی در ایران تصادفات رانندگی است. اما خوب است بدانید که بیشترین موارد اهدای اعضای بدن در جهان در پی حادثه مرگ مغزی انجام می شود. با این حال در ایران تنها 1000 مورد از همه موارد مرگ مغزی، یعنی حدود 25% از موارد ثبت شده، به اهدای عضو می انجامد. 75% دیگر از بیماران مرگ مغزی که دیگر امکان بازگشت به زندگی را ندارند، هر سال با اعضایی که هنوز سالمند و می توانند در بدن زنده دیگری کار کنند و زندگی را تداوم ببخشند، به زیر خاک می روند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شاخص کشوری اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی به ازای هر 1,000,000 نفر 11 نفر است. اما اهمیت اهدای اعضا از نظر پزشکی و در نجات جان بیماران چیست؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن پاسخ می دهد.
در واقع اگر که عضوی وجود داشته باشه برای پیوند، روش بسیار مناسب و خوبی هست که میتونه در واقع بیماری فرد رو نجات بده، حتی از مرگ حتمی، و این باید این تشویق انجام بشه. در کشورهای مثل ایران خوشبختانه این زمان انتظار خیلی زیاد نیست، یعنی به نسبت کشورهای مثل آلمان که یه فرد برای دریافت کلیه ممکنه 10 تا 15 سال در نوبت قرار بگیره تا کلیه اهدایی پیدا بکنه، در ایران این زمان بین 6 ماه تا 1 سال هست، اگر پول البته داشته باشه به اندازه کافی. ولی علی‌رغم این باز هم تشویق به اهدای عضو، خصوص در کسانی که مرگ مغزی میشن و واقعا اینها رو ما دفن میکنیم زیر خاک و هیچ بهره از اینها نمیبریم به اینها بدون اینکه مشکلی پیش بیاد، خب میتونن اعضاشون مورد استفاده قرار بگیره. این بخش اگر تشویق بشه بسیار بسیار مؤثر هست و از بدن یک فردی که مرگ مغزی شده ما میخوایم زیر خاک مدفون بکنیم، میتونه منجر به در واقع بازگشت به زندگی 5-10 نفر بشه. خب این خیلی خوب هست و بهتر این هست که این تشویق ها انجام بشه.
از دکتر عطاری درباره میزان استقبال مردم از اهدای عضو در ایران میپرسیم. ایران از معدود کشورهایی است که در آن خرید و فروش اعضا اتفاق میافتد. دریافت پول در برابر اهدای عضو در ایران اتفاقی قانونی است.
اهدای عضو و در واقع کسانی که اهدای عضو رو انجام میدن در کشورهایی که بافت فرهنگیشون طوری هست که بر اساس آمیزه های غیر از مسائل مادی وجود داره یه مقدار بیشتر هست انگیزه برای اهدای عضو. در سالهای اخیر چون اون آمیزه های مقدار کمرنگ تر شده، خب ما تقاضا برای اهدای عضو بدون دریافت دستمزد یه مقداری کمتر شده. کشورهای غربی به طور کلی هر گونه خرید و فروش عضو ممنوع هست، یعنی اینکه اگر فرد اهدا کننده در مقابل در واقع اهدا عضو مبلغی رو دریافت بکنه این ممنوع هست. ولی در کشورهای مثل ایران، به خصوص ایران، تنها کشوری هست که دریافت دستمزد در مقابل اهدا عضو قانونی هست. یعنی انجمن حمایت از بیماران کلیوی به کسی که کلیش رو اهدا میکنه یه مبلغی رو به صورت رسمی و دولتی این پرداخت میکنه به فرد. این جدای از اون توافقی هست که افراد به پنهانی این کار رو انجام میدن، یعنی آگاهی میزنن به در و دیوار و روزنامه حتی و یه عضوشون رو اهدا میکنن، یه مبلغ پول میگیرن، جدای از اون خود دولت هم یه مبلغی رو در واقع پرداخت میکنه به اینها در مقابل اهدا عضوشون. یعنی میشه گفت ایران تنها کشوری هست که در مقابل اهدا عضو مبلغی رو بابت مسائل مختلف بهشون پرداخت میکنه. اما در کشورهای دیگه فقط بیمه های درمانی اینها رو پوشش میدن. یعنی اگر به دلیل اهدا عضو فرد دچار نقصان یا عیب و ایراد و مریضی شد، در اون صورت کشورهای دیگه بیمه هایی که دارن اینها رو پوشش میدن.
ایران از این نظر در کنار کشورهایی مثل ازبکستان، ترکیه و افغانستان. هرچه هست همین حالا به گفته علی اکبر ولایتی، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، 10,000 نفر در ایران در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. گاه هم شهروندان حاضر به اهدای اعضا هستند اما قوانین دست و پا گیرند. بر اساس قانون تنها افراد ایرانی می توانند به ایرانی ها عضو اهدا کنند و غیر از این خلاف قانون است. قانونی که دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، البته می گوید مردم راههایی برای دور زدن آن هم پیدا می کنند.
مثلا مصوبه ما داریم که اهدای عضو یک ایرانی به غیر ایرانی مجاز نیست. علی‌رغم این باز هم موارد خلافهای متعددی دیده میشه. مثلا بیمار به اسم یه بیمار آلمانی، بیمار ترک، یه بیمار غیر ایرانی به اسم بیمار ایرانی در بیمارستان بستری میشه، اهدای عضو انجام میشه و ازش پول به صورت مخفی گرفته میشه و ترخیص میشه و کشور خودش برمیگرده.
اینطور که رئیس بیمارستان مسیح دانشوری میگوید، هر روز از فهرست 10,000 نفری منتظران برای دریافت عضو 10 نفر جان خود را از دست میدهند و در مقابل البته 14 نفر به این فهرست انتظار اضافه میشوند. همه اینها نشان میدهد جامعه ایرانی تا چه حد به اهدای اعضا و تلاش برای گسترش فرهنگ اهدای عضو نیاز دارد. اگرچه در اینجا هم پول و توانایی اقتصادی از بازیگران تعیین کننده هستند. اغلب بیماری که پول ندارد عضوی برای پیوند هم نصیبش نمی شود. امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، در همین زمینه با ما صحبت کرده.
شما میبینید خود همین داستان اهدای عضو با سولید کننده تمام مناسبات نابرابرانه و سرکوبگرایانه موجود در بقیه اجزای زندگی هست. اعضای بهتر به پولدارها میرسه، به ثروتمندان میرسه. ثروتمندان یا آشنایان یا نجیبزادگان یا آقازادگان بیشتر به اعضای بدنی که احتیاج دارن دسترسی پیدا میکنن. نظامی از سلسله مراتب اقتصادی اجتماعی حول و حوش همین مسئله اهدای عضو درست میشه که در واقع یک چیزی هم نیست که فقط مربوط به ایران باشه، در همه جای دنیا، مثلا در همین فرانسه هم سرش بسیار صحبت شده. همگان به طور برابر به این اعضا دسترسی ندارن، با اینکه اصل قضیه بر اساس یک مهربانی و خیر شکل گرفته، تونسته تولید کننده مجموعی از مناسبات شهر باشه.
شاید اگر خانواده های بیشتری حاضر بودند اعضای سالم بدن عزیزان خود را که دچار مرگ مغزی شدند به بیماران نیازمند اهدا کنند، شاید اگر افراد بیشتری کارت اهدای عضو پس از مرگ را پر می کردند، آن وقت شفای بیماران هم شکل برابرتری به خود می گرفت. دکتر عزیز الله عباسی، فوق تخصص جراحی ریه و مسئول پیوند ریه بیمارستان مسیح دانشوری، میگوید از نظر پزشکی مرگ مغزی با مرگ تفاوتی ندارد و حتی یک مورد هم نبوده که فرد تایید شده از نظر مرگ مغزی دوباره زنده شده باشد. با این حال چرا شهروندان اغلب به سختی اهدای عضو به بیماران نیازمند را میپذیرند؟ امین بزرگیان:
جسد یا همون بدن مردگان در ادیان توحیدی، بلخص ادیان ابراهیمی، اهمیت وافری داره. اینکه برای بازماندگان مهمه که مردشون با بدن کامل و بدن سالم دفن بشه، با احترامات و مراسم‌های سوگواری و مراسم‌های دفن بسیار مهم. این اهمیت داشتن جسد برای زندگان نسبت به مردگان یه ارتباطی هم داره با رستاخیز. اهدای عضو یه جوری اختلال در این باوره. چیزی که هست، نکته جالبی که هست، این پروسه اهدای عضو خودش رو متکی میکنه به دوباره به یک باور در واقع مذهبی. اهدا اون چیزیه که در مسیحیت به اوج میرسه و بعد حال در ادیان دیگه اسلام و یهودیت هم مهمه، و اون شفقت نسبت به دیگری. طبیعتاً غلبه دومی بر دیدگاه اول در مورد اهمیت جسد کم کم تأثیرات خودش رو روی اون بخش از باورهای دینی خواهد گذاشت، و ما شاید در دوران آینده با میانجی همین نظام پزشکی دیدگاهمون و باورهامون نسبت به جسد و مردگان و جسد مردگان تغییر بکنه.
از سال 1396 روز اهدای عضو در تقویم ملی ایران ثبت شده، روزی که هدفش از جمله تشویق آدم هاست به زودتر و به موقع تصمیم گرفتن. به گفته یک عضو شورای شهر تهران، همین تصمیم دیر هنگام خانواده ها در اهدای عضو هر روز در ایران مرگ 7 تا 10 نفر را به دنبال دارد. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda